أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب همه ما بیش از پیش بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با کتاب شریف کامل الزیارات بود، مروری بر بعضی از مفاهیم و احادیث کامل الزیارات که به ترتیب کتاب وارد شدیم، به ترتیب احادیثی که مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات ایراد کردن، در سال گذشته بخشهایی تقدیم شد. امسال هم در این جلسه رسیدیم به حدیثی که به جهت اهمیت و محوریت مضمون اون حدیث امسال روی اون موضوع توقف کردیم و از اون حدیث عبور نکردیم و اون موضوع محبت بود، محبت اهل بیت علیهم السلام. رسیدیم به این مضمون. این مضمون محبت اهل بیت علیهم السلام هم در خود کتاب کامل الزیارات به شکل‌های مختلف با بیان‌های گوناگون تکرار می‌شود. تا آخر کتاب اگر کسی مطالعه بکند متعدد برخورد خواهد کرد به موضوع محبت، مثل یکی از نیت‌های زیارت سید الشهدا علیه السلام. توجه بفرمایید، یکی از نیت‌هایی که در روایات برای زیارت آقا امام حسین علیه السلام مطرح شده است، اون انگیزه، اون نیت ظاهر فرمودن محبت باشد، محبت امام حسین یا محبت آقا رسول الله. اینا در نصوص احادیثه، من زاره حبا لرسول الله، کسی که زیارت کند امام حسین را. به چه علتی رفته زیارت؟ اون باعث و انگیزه چه چیزی است؟ محبت این فرد به رسول الله. حالا این توضیحش بماند، بحث ما این نیست. این خیلی مقام بالایی است که کسی به این مقام و معرفت و این محبت برسد که از سر محبتش به رسول الله بره زیارت امام حسین. این خودش یه معادله ایه، کسی باید کشفش کنه، بفهمه، معرفت پیدا کنه انسان که چطور واقعا محبت پیغمبر اکرم انگیزه می شود که فردی از راه دور مثلا بلند شه بره به زیارت امام حسین علیه السلام. یکی از انگیزه ها پس محبت پیغمبر اکرم هست که پاداش های بی حد و اندازه ای هم براش ذکر شده. گاهی اوقات فرمودن حبن لامیر المؤمنین، حبن لفاطمه الزهرا، از روی محبت امیر المؤمنین به زیارت امام حسین برود، با انگیزه، با اون قوه محرکه محبت حضرت زهرا برود به زیارت امام حسین، اینها باعث بشود. گاهی هم فرمودن حبن له، حبن للحسین، از روی محبتش به امام حسین بلند شه بره زیارت. ببینید این بحث محبت رو میخوام بگم در خود کتاب کامل و زیارات فقط در این حدیث نیست. درست ما در این حدیث توقف کردیم، حدیث محبت شدید پیغمبر اکرم به امام حسن و امام حسین، روی این حدیث توقف کردیم در بحث محبت، ولی خود این موضوع محبت اهل بیت در کتاب کامل و زیارات در جاهای مختلف خودش رو با الفاظ مختلف نشون داده، هم با لفظ محبت هم با لفظ شوق. من اتاه شوقاً الی، تشوقاً الی، از شوقی که به سید الشهدا دارد به زیارت امام حسین برود. از کتاب کامل الزیارات هم که بیایم بیرون، مجموعه آیات و روایات رو که نگاه بکنیم، کل آیات کریمه قرآن و روایات رو که نگاه بکنیم، میبینیم اصلا موضوع محبت اهل بیت، محبت خدا، محبت اولیاء الله در روایات ما حالت محوری داره. یک مقامی است در قیامت، مقام عجیب و غریبی است. واقعا فهم روایاتش هم مشکل هست، فهم روایاتش هم کار هر کسی نیست که بتواند حق مطلب را ادا کند. مقام متحابین فی الله است. خیلی روایات عجیبی داره، حتی در تعابیر وارد شده انبیا غبطه میخورند به مقام متحابین فی الله. اون چه مقامی هست؟ خیلی کار میبره، کسی خیلی باید فقیه باشه، خیلی باید عالم و جامع باشه که بتونه این روایات رو درست تحلیل کنه، که نه غلو در مقام این متحابین فی الله بشود. متحابین یعنی افرادی که همدیگر رو دوست میدارن، محبت دارند. بحث حبه، بحث محبته. این حب و محبت این چنین سرمایه است. در بعضی از روایات پس هم طوری معنا بکنه، اینو عرض میکردم، کسی باید اینقدر جامعیت داشته باشه در عرفان اهل بیت، در حکمت اهل بیت، در علوم عقلی نقلی اهل بیت، اخلاق، معارف، که بتواند طور این روایت رو معنا کنه که نه در حق انبیاء تقصیر بشود، نه در حق متحابین فی الله غلو بشود، نه در حق این دو گروه تقصیر بشه، نه غلو بشه نه تقصیر، درست هر چیزی رو سر جای خودش بذاره. اون کار خیلی سنگینیه، یک کار فقاهتی استنباطی بسیار مهمی است که کسی اگه به این برسه. ولی حالا ما که این بخش نیست بحث ما، ما از این روایت اجمالا میفهمیم که این متحابین فی الله یعنی افرادی که شما فردی را دوست دارید با محوریت خدا، او هم شما رو دوست داره با محوریت خدا، و بر این اساس با یکدیگر تعامل دارید، معاشرت دارید، بر محور خدا یکدیگر رو دوست می‌دارید. این میشه متحابین فی الله. به صراحت در روایات فرمودن از نماز افضله، همین حب صریحا فرمودن در روایت، از روزه افضله، از حج افضله، نه برای بنده و جناب عالی، برای حضرت موسی افضله. خداوند تبارک و تعالی وحی کرد به حضرت موسی، تا حالا کاری کردی برای من به خاطر من خدا؟ عرض کرد نماز خوندم. فرمود او که شکره، مثلا روزه گرفتم، فرمود او که سلامتی میاره برات، این کارو کردم، اون کارو کردم. خداوند دلیل آورد که خب این فایده رو داره، این نقش رو داره، این آثار رو داره، انجام دادی. بعد حضرت موسی عرض کردن که بار پروردگار، منظور شما چی هست؟ یعنی چه عملی که فقط برای تو حساب بشه؟ عمل خالص، خلوص درش کامل کامل باشه. فرمود هل والیت لی ولیان و آدیت لی عدوان؟ آیا با محوریت من خدا کسی رو دوست داشتی؟ فقط به خاطر من، به خاطر دنیا نه، به خاطر پستش و مقامش و قیافش و پولش و پدرش و مادرش و جایگاه اجتماعیش و اینا نه، به خاطر خدا دوستش بداری، او رو خدایی بیابی، به او علاقمند بشی، به خاطر جنبه های نورانیت و معنویت او، به خاطر انتصابش به دین. حضرت موسی خدا من فرموده نبی اولو العزم است. و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا، چنین حضرت موسایی، کلم الله موسی تکلیما، چنین حضرت موسای کلیم اللهی. خداوند میفرماید که آیا بر محور من خدا، به خاطر من خدا ولیی پیدا کردی به او دوستی کنی، ولایت داشته باشید با هم، و دشمنی را به خاطر من، با محوریت من دشمن بداری؟ هم حب هم بغض، که دیشب یه اشاره ای کردیم که براءت حتما از دل محبت متولد می شود. حتما این طور است. ما دین ما یک طرفه نیست. خلاصش این، اگه یک جمله بخوام بیان بکنم که انشالله در اذهان مبارک شما هم حتما ثبت هست، حالا یا تکرار بشه یا محکمتر بشه انشالله، اون جمله این است که همیشه خاطر شریفتون باشه هم بهشت ابدی است هم جهنم ابدی است، هر دوش ابدیه، هر دوش خالدی نفیها ابدا. خداوند فقط رحمان و رحیم نیست، خداوند فقط رؤوف و جواد و کریم و صاحب فضل و اینها نیست، خداوند اشد المعاقبین هم هست، منتقم هم هست، جبار هم هست، و هر دوی این صفات، هم صفات رحیمیه خداوند و هم غضب خداوند، بی نهایت ظهور می کند. توجه می فرمایید؟ غضب خدا هم بی نهایت آشکار میشه، چون جهنم ابدیه. جهنم ابدیه یعنی چی؟ یعنی همیشه درون جهنم افرادی هستند که غضب خدا را به خود جذب می کنند، لایقن، سزاوارن که غضب خدا شامل حال اونها بشود. غضب، غضب خداست، اسم خداست، فعل خداست، صفت خداست، اما متعلق میخواهد تا اون متعلق در بیرون ایجاد نشه که خدا کسی رو غضب نمیکنه که. پس ابدا خداوند عده ای را دشمن میدارد. ما هم باید همینطور باشیم، ما هم باید دوسویه باشیم، و بشر اصلا به لحاظ فطری اینطوره. اگر کسی عنادها رو کنار بذاره، جهتگیری ها رو کنار بذاره، اونس ها و عادت ها رو کنار بذاره، اصلا بشر به صورت عادی در همه دنیا دو سویه است. با یک سری افراد هر انسانی میسازه، با یک سری افراد نمیتونه، آبش در یه جو نمیره با هم، نمیتونه. میگه اگر مسیر من این هست، طبیعتا اون افرادی که مسیر من را، حالت من را تضعیف میکنن، مانعن، خب اونا دشمن میشن دیگه. این همه دادگاه های بین المللی که میبینید در دنیا برپا هست، یک معناش همینه دیگه. دادگاه چیه؟ دادگاه ظهور غضب اجتماعی، ظهور غضب اهل یک اجتماعی بر یک سری افراده. حالا چون اون مردم نمیتونن پیاده کنن، یک قاضی هست و یک دستگاه قوه قضاییه هست، در همه دنیا هم هست، مال اسلام فقط نیست. قوه قضاییه یعنی چی؟ قوه قهریه یعنی چی؟ زندان یعنی چی؟ اعدام یعنی چی؟ اینا معناش چی هست؟ در همه دنیا هم هست. یعنی یک افرادی هستند سزاوارند که به اونها غضب کنیم، سزاوارند که ما با اونها بجنگیم، از بین ببریمشون، در همه دنیا هست. این چیز نیست مال اسلام باشه، فقط همه جا هست. چرا از بین ببریمشون؟ چون اگر از بین نبریم، او ما را از بین میبرد. این خیلی مطلب مهمیه، محور حب و بغض هم همینه. لذا فرمودن فلاح باشه. حالا اینا رو انشالله یکی یکی توضیح میدم، چون نکات خیلی مهم میست اینها. محور بحث حب و بغض هم همینه. من یک سری افراد را دوست میدارم و باید دوست بدارم، و بالفطره همه انسان ها یک گروهی را، یک انسان هایی را، یک اشیایی را، یک تفکراتی را، یک سازمان هایی را دوست میدارند. چرا؟ چون مرا تقویت میکند، چون من او را تقویت میکنم، چون از یک جنسیم، از یک سنخیم، در یک جهتیم، در یک هدفیم، در یک مسیریم، کمک کار هم هستیم، با هم دیگه جمع میشیم، کاملتر میشویم. اگر من با او با هم باشیم، او نقص مرا برطرف میکند، من نقص او را برطرف میکنم، این سبب محبت میشود. لذا اون چیز اصلی که در محبت هست، هم جنسیه، هم هدفیه، محبت میاره. هر کجا بین هر دو انسانی هدف واحد باشه، تقویت باشه، برطرف کردن نقایص باشد، هم شکلی باشد، محبت میاره. اینا میشن یک اجتماع، میشن برادر، میشن تقویت کننده یک دیگه، میشه محبت. و همین گروه دقیقاً به خاطر همین علتی که به یک دیگر محبت ورزیدند، که همون تقویت حالات هم، تقویت اهداف هم، تقویت میلهای نفسانی که دارند، چه الهی چه غیر الهی، همین گروه که بر این اساس با هم جمع شدن و به هم محبت میورزن و احساس میکنن همدیگر رو دوست دارند، همین افراد با افرادی که برخلاف هدف اینا هستن دشمن میشن. طبیعی مطلبه. چرا؟ چون من میخواهم از مشهد به تهران بروم مثلا، 10 نفر دیگه هم هستن میخوان با من بیان، با اینها من محبت پیدا میکنم، رفیق میشم، رفیق راه میشم، همکار میشیم. حالا اگه 10 نفر هستن اجازه نمیدن کسی از خروجی مشهد خارج بشه به ظلم، دقیقا خلاف هدف ما هستن، طبیعتا جنگ رخ میده، برابری رخ میده، بغض ایجاد میشه، دعوا ایجاد میشه، براءت ایجاد میشود، تبری ایجاد میشه. حالا شما فرض بفرمایید اگر این حب و بغض فلاح باشد یا فشیطان باشد، یعنی یک گروهی با هم جمع بشن بر محور الله، یعنی بر محور صفات و اسماء پروردگار، بر محور خوبی ها، بر محور نور، بر محور انبیا، فلاح یه خورده ای باید این توضیح داده بشه. محبت فلاح یعنی چی؟ یعنی فی ولی الله دقیقاً، که برای اینکه روشن بشه برامون. الله یک الله خیالی توهمی نه، الله خلاصش یعنی امیرالمومنین، یعنی امام زمان، نه که اینا الله نه، میگم الله در اینجا پیاده میشه، متجلی میشه، معلوم میشه. مثل اینکه من میگم شما علم رو دوست داری، بله، شما میگی شما چی، شما علم رو دوست داری، میگیم بله، هر دو میگیم علم را دوست داریم، ولی من علم رو تعریف میکنم ممکنه یک معنایی براش ارائه بدم، شما علم رو تعریف کنی یه معنای دیگه ارائه بدیم، بگیم خداحافظ خداحافظ، شما برو تو اون علم، ما میریم تو این علم. اسم علمش مساوی بود، الله توحید خدا یه کلمه ایست که هر کسی سمت خودش میکشه، برای اینکه دقیقا اون الله واقعی معلوم بشه باید بیاد در ولی الله، اون اللهی که امیرالمومنین فرموده، امام زمان فرموده، لذا در ولی الله. حالا اگه بر محور امام زمان، بر محور امام عسکری، امام هادی، امام صادق، امیرالمومنین، اهل بیت، بر محور اینها ما با هم جمع شدیم، محبت بر محور اینها شکل گرفت، یعنی چی؟ یعنی من دیدم من دنبال این هستم که مظهر و آینه صفات و اسماء پروردگارم بشوم، خدایی که خالق من هست، خدایی که خوب مرا میخواهد، این خدا، این پروردگار من، من میخواهم مرا دوست بدارد، چه کار بکنم؟ میگم باید برم سراغ امیرالمومنین، باید به او خدمت کنم، نوکری کنم، اطاعت کنم، تسلیم باشم، دوستش بدارم و و دور او باشم. بعد میبینم شما هم دقیقا با ما هم هدفی، همین فکر رو داری، شما هم با من هم هدف هستی، هم فکری، در یک مسیریم، میشیم 2 نفر دور امیرالمومنین، میشیم 3 نفر، میشیم 5 نفر، میشیم 10 نفر، این میشه فلاح. حالا ما با هم رفاقت ایجاد میکنیم بر محور امیرالمومنین، بر محور خونه نه، بر محور ماشین نه، بر محور شغل و پول نه، بر محور دنیا و هواپرستی و شهوت پرستی و مسافرت رفتن نه، بر محور اینها نه. ممکنه اینا هم باشه در اون دوستی الهی ها، اینا این مسائل هم پیش بیاد، ولی بر این محور ما با هم دوست نشدیم. ما بر محور امام حسین، آقا این پرچم سیار رو احترام قائلی؟ بله منم احترام قائلم. این مجلس عزا رو احترام قائلی؟ بله منم احترام قائلم. میخوای تقویتش کنیم، میای با هم بر این اساس پیمان ببندیم که این مجلس رو مثال میزنم تقویت کنیم، میای پیمان ببندیم بر این که ما خدمت به امیرالمومنین بکنیم، میای پیمان ببندیم بر محور احیای امر اهل بیت، میای شما میبینی شما هم شوق داری، منم شوق دارم، به عنوان نمونه من و شما رو میگم، 2 نفری، هر 10 نفری، 100 نفری، میبینیم بر این محور شوق داریم، محور انگیزه وجودی اصلی ما این هست، ما با هم میشیم برادر فلاح، یعنی فی امیرالمومنین، یعنی فی ولی الله، میشیم محبت دار به هم. چرا؟ چون شما هدف منو تقویت میکنی، من هدف شما رو تقویت میکنم، دوتایی با هم هدف امیرالمومنین رو تقویت میکنیم، کمک کار همیم، رفع نقایص هم میکنیم، امیرالمومنین ما را شفاعت میکند، ما به حضرت صلوات میفرستیم و امثال اینطور کارها، ما میشیم زینت حضرت، ما میشیم دعوت کننده به حضرت، ما اینطور میشه. صلوات و رضوان خدا بر اصحاب امیرالمومنین. واقعا این چه شخصیت هایی بودن، این افراد چه شخصیت هایی، اینا کی بودن، چقدر اینها به حقیقت بندگی رسیدن. اسبغ ابن نباتی یکی از اونهاست. فردی از او سوال کرد، ما تقول فی علیین، تو در مورد علی ابن ابی طالب چی میگی، نظر چیه، علی رو چطور تعریف میکنی؟ گفت ما ادری ما تقول. اسبغ جواب داد، گفت من نمیفهمم تو چی میگی، منظور چیه، دنبال چی میگردی، برای چی داری این سوال از من میپرسی، کاری به این ندارم، ولی بدان یک جمله را، این یه جمله مسئله است، این حق وجودشو گفت. گفت ان اسیافنا علی عواتقنا، شمشیرهای ما از غلاف بیرون کشیده روی گردن ماست، چشم ما هم به اشاره علی است، اشاره کنه میزنیم. یعنی فکر من، عقل من، محبت من، عمل من، همه در اختیار علی ابن ابی طالبه. من اسبق این طورم، او بگه بزن میزنم، تمام. بگه نزن نمیزنم. نمونه بارزش مالک اشتر بود، شوخی نیست ها، کم نیست، خیلی سنگینه. تا دم خیمه معاویه رسیده مالک اشتر. معاویه ها، آقایون معاویه، ما نمیدانیم معاویه کیست، مالک اشتر میفهمد معاویه کیست، او میفهمد. فلانی و فلانی را ما نمیتوانیم بشناسیم، در روایات داره ها. امیرالمومنین فرمود خدا رحمت کند سلمان و ابی ذر را. چرا؟ فرمود ما کان اعرفهما بهما. چقدر این دو نفر معرفت داشتن به فلانی و فلانی، سلمان و ابو ذر. چقدر براءت داشتن از فلانی و فلانی، سلمان و ابو ذر. چقدر براءت. فرمود خدا رحمتشون کنه. سلمان و ابو ذر میفهمن فلانی و فلانی کیست، اونا میفهمن معاویه کیست. رفته تا دم خیمه معاویه، یک شمشیر بزنه تمامه. میتونه شمشیر بزنه، میتونه اسیر بگیره، همه کار میتونه با معاویه بکنه. حضرت امیر فرموده برگ. این تیکه فیلم امیرالمومنین اصلا امام علی که ساخته بودن، البته من خیلی بچه تر از حالا بودم دیده بودم، دقیق یادم نیست، ولی گمانم خوب نساختن این تیکه رو. یعنی مالک اشتر این پا اون پا کرد، برگردم بر نگردم، این پا اون پا نکرد. همین که گفتن علی ابن ابی طالب فرموده برگرد، سر عصر رو بالعکس کرد، برگشت. دنبال این نیست معاویه بکشه، دنبال این نیست، دنبال امیرالمومنینه. اگر امیرالمومنین فرمود معاویه رو بکش، میکشم. خیلی مهمه ها، باید براءت بعد از ولایت باشد، باید جنگ بعد از دوستی باشد، باید بغض بعد از حب باشد. اول باید بر محور میزان، بر محور اون میزان دین، اهل بیت معصوم جمع بشیم، اون وقت از دل این محبت براءت ایجاد بشه، بغض ایجاد بشه. او اگر گفت بشین تو خانه تکان نخور، باید بشینی. اگه فرمود بیا جنگ، باید بیای جنگ. کاری که با امام حسین کردن دیگه، حضرت بعضی رو تو مدینه گذاشت، فرمود وایسید تو مدینه. چشم. ابو خالد کابلی یکیه، ابو خالد کابلی در حد سلمان فارسی مقامش، اما در کربلا نبود، نیامد اصلا، حضرت اجازه ندادن. اینا شیعیان کامل امام سجاد بودن، بعضی باید بمونن برای امام سجاد، امام سجاد هم شیعه کامل میخواهد، نمیشه همه شیعیان کامل از بین برن، که نمیشه همه درجه دهی ها هر کی از بیاد تو کربلا شهید بشه، نمیشه. چون امام بعدی هم شیعه درجه ده میخواد، درجه نه هم میخواد، درجه هشت هم میخواد، نمیشه همه درجه نه ها بیان تو کربلا شهید بشن، باید بمونه. لذا مالک اشتر همین که حضرت فرمود برگرد، برگشت. حضرت بفرماد بشین تو خونه، چشم. بیاد تو میدان جنگ، چشم. برو کربلا، چشم. نرو کربلا، چشم. چشم دیگه. برو آب بیار، چشم. حضرت ابوالفضل. نرو آب بیار، چشم. نفر اول برو، نفر آخر برو. شمشیر نبر، ببر. نیزه ببر، نبر. آدم بکش، نکش. مسئله کشتن معاویه نیست، مسئله امیرالمومنین هست. امیرالمومنین اگه رضایتش در کشتن معاویه بود، میکشیم. نبود، نمیکشیم. اینه. گفت اسبق ابن نباته، گفت من نمیفهمم تو منظورت چی هست از این سوال که میگی ما تقول فی علی، نظر تو در مورد علی چیست، ولی بدان شمشیرهای ما بر گردن ماست، ما فقط نگاهمون به اشاره علی ابن ابی طالب بود، بگه بزن میزنی، ما چنین اعتقادی داریم. این خیلی مقامه که کسی به این مقام بس. حالا اگه ما دیدیم آقا ما تو این مقام میای، به این میگم پیمان بستن دیگه. اسبق ابن نباته، توجه میکنید در این حدیثی که خوندم، نمیگه من، میگه ما. یک گروهی بودن، اینا چند نفر بودن، در روایات آمده بعضی اسمشون، اسمشون شرطت الخمیس بود، در همین جلسه یا در همین دهه یا دهه قبل گفتم شرطت الخمیس. اینها با هم دیگه پیمان بسته بودن، پیمان بر ذبح، پیمان بسته بودن که حتی ذبح بشن پای امیرالمومنین بایستن، یعنی تمام کار رو تمام کرده بودن، تصمیم رو گرفته بودن، دیگه هیچ چیزی نمیتونست اینا رو منصرف کنه. اینا با هم پیمان. لذا میگه شمشیرهای ما بر گردنهای ما بود، نمیگه من. ما یک گروه بودیم. این گروه بر چه محوری دور هم جمع شدن؟ این میشه محبت. یک عده هم اون طرف دور معاویه جمع شدن، اونا هم میشه محبت، اونا هم با هم محبت دارن، همدیگر رو دوست دارن. محور فرقش با هم چیه؟ فی الله و فی ابلیس. یکی فی الله، یکی فی ابلیسه. ابلیس رو میبینیم؟ نه، ابلیس مظهر دارد، خلیفه دارد، معاویه است. الله را چی؟ فی الله میخوایم با هم برادری کنیم. الله را میبینیم؟ نه، مظهر داره، خلیفه داره، آینه داره، تمثل داره. حالا به تعابیر اینا برای خدا درست نیست این تعابیر، ولی خب خلیفه داره، تعبیر درستش خلیفه داره، بقیه داره، خداوند بقیت الله دارد، اهل بیت همه بقیت الله، شیطان هم بقیه داره، اونم بقیت و شیطانه، خلیفت و شیطانه. پس اونا فی ابلیس فی شیطان، یعنی بر محور شیطان دور هم جمع شدن، همدیگر رو دوست میدارن، همدیگر تقویت میکنن، اونها هم برادری دارن. قرآن فرموده اخوانهم فی الغی یمدونهم ثم لا یقصرون، برادرانی هستن فی الغی، قد تبین الرشد من الغی. دو، یا رشد یا غی، یا رو به بالا یا رو به پایینه. قرآن میفرماید این شیاطین برادر هستن با هم، برادرانی هستن فی الغی، یعنی بر محور سقوطن، بر محور ظلماتن، جهنمن. ثم لا یقصرون، به همدیگه کمک میکنن. قرآن فرمود، کلام خداست، کلام وحیه، فرموده این شیاطین به همدیگه کمک میکنن، کم هم نمیگذارن. ثم لا یقصرون، تقصیر نمیکنن، کم نمیذارن، محکم انجام میدن. پس فرق این گروه با اون گروه چی است؟ فرق لشکر سید و شهدا با لشکر عمر سعد چی است؟ اونا هم حول یک محوری جمع شدن، اینا هم حول یک محوری جمع شدن. اونها جان میدن، اینها جان میدن، اونها جانباز میدن، اینها جانباز میدن. اونها براءت دارن از اینها، اینها براءت دارن از اونها. اونها همدیگر رو دوست میدارن، اینها همدیگر رو دوست میدارن. فرق در کجاست؟ در تشخیص مصداق. خیلی مهم میشه مطلب. محبت فی الله یک مطلب نفیس میخوام بیان بکنم، کوتاه، ولی میخوام رد شم سریع. هر کی هر مقدار بگیره چیز مهم میگیرش. تشخیص مصداق خیلی مهمه. یکی از معانی که در رساله ها فقها ها فرمودن مرجع تقلید اعلم را پیدا کن، همینه. عالم ربانی تشخیص مصداق اگر اشتباه بدی، در همین اندازه مسیر جا به جا میشه، تمام میشه. یه عالم اشتباهی به جای عالم. الان صوفیه چی فکر میکنن؟ صوفیه فکر میکنن قطبی که خودشون انتخاب کردن، که مثلا الان تو گناباد هست، یا در مثلا فلان شهر عراق هست، یا در هند هست، یا در پاکستان هست، فکر میکنن او همه چیز محور اوست. یعنی مصداق اشتباه کرده ها، همه مسیر عوض میشه، همه جا به جا. خیلی مهمه، بزرگترین تکلیف عصر غیبته، چون خدا غایب است، درسته یا نه؟ به یک معنی خدا غایبه دیگه، امام هم غایب است، چیکار کنیم؟ امام غایبه، ما چیکار کنیم؟ حیارا سیارا، همینطور رها ول متحیر، همینجور بچرخیم بر خودمون تو این دنیا؟ نه، فرموده فرج و الا روات احادیثنا، من کان سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا. صفاتشو به ما دادن، فرمودن بزرگترین تکلیف در عصر غیبت اینه، این عالمه رو بگرد پیداش کن، یا این علما، یک نفر هم نیست، در عصر 5 نفر ممکنه باشن. فقها هم فتوا دادن، فقهای ما هم فتوا دادن، اگه شما در بحث مرجع تقلید بگردی بین 5 نفر مردد بشی، این اعلمه، اون اعلمه، این اعلمه، اون نمیتونم بفهمم، چیکار کنم؟ فهمیدن مخیری، میخواه از این تقلید کن از اون. روشنه تا اینجا؟ من تقلید رفتم پیدا کردم دوتا عالم گفتن فلان آقا اعلمه، میدانم دوتا عالم قوی دیگه هم میگن فلان آقای دیگه اعلمه، من میدانم اینو. خب بالاخره به حرف این دوتا بگیرم یا به حرف اون دوتا بگیرم؟ از اون آقا تقلید کنم یا از این آقا؟ رفتم تحقیق کردم دیدم نه، هم این واقعا شرایط اعلمیت داره، هم اون داره، چیکار کنم؟ فهمودن مخیری، میخواه از این تقلید کن، میخواه از اون. ممکنه متعدد باشه در یک عصر، معمولا هم متعدد بوده در تاریخ شیعه. پس خدا غایب است، امام هم غایب است. حالا میخوایم محبت فلاح، محبت فلاح کجا بیاریم؟ گفتیم الله رو باید بیاریم تو ولی الله، ولی الله هم که غایب شد، باید بیاریم عالم ربانی رو پیدا کنیم با صفات، کار سختیه، حول محور او. معصومه؟ نه معصوم نیست، اما ما باید با محوریت او برادری ایجاد کنیم. من هیچ مرجع تقلیدی قبول ندارم، من هیچ عالمی قبول ندارم، من هیچ کسو قبول ندارم، اینها دور از مرام اهل بیت. اینا برادری شکل نمیگیره، متشتت میشن. شما افرادی رو دارید میبینید تو جامعه از قدیم بودن هنوز هم هستن، کسی که هیچ عالمی رو قبول نداره، هیچ جریانی رو قبول نداره، هیچ کسو قبول نداره، اینا متشتتن، زورم ندارن، قدرتم ندارن، کاری هم برای دین نمیتونن بکنن، چون پراکندگی حول یک محور نچرخیدن این تشتتا رو میاره. خب حالا از این بحث بریم بیرون، بحث ما فعلا این نیست، این خودش بحث مفصلی چند جلسه نیاز به صحبت داره. از وظایف مهم عصر غیبته، پیدا کردن عالم ربانی. بالاخره پس این حب و این بغض، به اینجا رسیدیم امشب، امشب این نکته رو بیان کردیم. تشخیص مصداق بسیار کلیدیه در این بحث حب و بغض. ما شبای گذشته چی گفتیم؟ گفتیم آقا ما مراتب وجودی مختلف داریم، مهمترین مرتبه وجودی ما چیه؟ یه نفر میدونه بگه؟ قلب ماست. مهمترین عمل مال کدوم مرتبه وجودیه؟ عمل قلبه. عمل قلب چیه؟ حب و بغضه. حب و بغض باید در محوریت خدا باشه یا محوریت شیطان؟ محوریت خدا باشه. خب حالا اینا مطلب کامل شد دیگه؟ نه، هنوز کامل نشده. باید مصداقو بگردی پیدا کنی، باید بیاد روی اهل بیت، باید بیاد روی 14 معصوم. این حب یعنی محبتی، گفتی محبت خیلی نرم میکنه انسانو، خیلی رشد میده. جذابیت هایی که صوفیه دارن و واقعا جذابیت دارن مال همینه، محبت دارند. یک قدم های مهمی رو جلو آمدن، دیدی میگن خدمت به خلق کن، چنین کن، اینا مال محبت دیگه. دیدی صلح کلیان، اینا اعتقادات انحرافیه، ولی اینا یک قدم های آمدن جلو، باطنشون نرمه و بسیار جذابن. یکی از بهترین شعرا مثلا مال صوفیه است، معمولا شعرای لطیف میگن، خیلی جذاب شعر میگن. چرا؟ چون باطنش لطیف شده. چرا باطنش لطیف شده؟ چون باطنش با محوریت محبت رفته جلو، محبت محور وجودشه. پس چرا ما با صوفیه دشمنیم؟ اهل بیت چرا با صوفیه دشمنن؟ چرا؟ چون مصداقو اشتباه کرده. توجه فرمودید؟ مصداقو اشتباه کرده. لذا محبت دارد، افضل اعمال رو هم داره انجام میده، ولی بهره که نمیبره عقب هم میفته. چرا؟ چون مصداقو خطا کرده. مثل این که کسی به شما بگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را اطاعت کنید، رسول را اطاعت کنید، اولی الامر را هم اطاعت کنید. بگی خیلی خوب، اولی الامر کیان؟ اولی الامر معصومن. اولی الامر کی هستن؟ علمشون خیلی زیاده، چون خدا گفته اطاعتشون، به همه شرایع علم دارن. اولی الامر کیان؟ خیلی قدرت دارن. اولی الامر کیان؟ خداوند همتراز نام خودش نام برده، خیلی مهمن. خب کی هست؟ ابوبکر. همه چی عوض میشه. مصداق اگه عوض بشه همه چی عوض میشه. شما اولی الامر همه توصیفاتشو درست گفتی، علمش چنینه، قدرتش چنانه، تفسیر قرآن باید پیش او بریم، باید اطاعت مطلق کنیم ازش. ممنون. همه اینا توصیفات اولی الامر رو درست فهمیدی. بعد خدا و رسول رتبه سومه، حتما اولی الامری هست همیشه، چون خدا همیشه دستور داده. ممکنه شما بتونی یک جلد کتاب در توصیف اولی الامر بنویسی، اما مصداقش کو؟ اگه مصداقو اشتباه بگیری همه چی خراب میشه. البته اینو عرض بکنم، خداوند در تبیین مصداق سنگ تمام گذاشته، خدا کم نذاشته ها. مصداقو نرفته پنهان کنه، پیچیده کنه، سخت کنه، بره از تو غارها برید پیداش کنید، برید از زیر زیرزمین‌های 20 پله 50 پله میره پایین، از اونجا باید برید بگردی، از تو بیابونا پیداش کنید، تو غارها برید پیداش کنید. نه، واضح همه میان مکرر پیغمبر امیرالمومنین معرفی میکنن، ولی و هازا ولی الله، عدو و هازا عدو الله. تمام، قشن دست میزن رو سر امیرالمومنین، بعضی وقتا رو کتف امیرالمومنین، بعضی وقتا دست امیرالمومنین رو بالا بردن، متعدد از اول بعثت تا آخر تا قدیر، حتی بعد قدیر، هی اشاره میکنن به شخص، هی شخص ولی و هازا، این ولی، این ولی اللهه، عدو این عدو الله. اهل بیت خدا در مقام تبیین مصداق سنگ تمام گذاشتن، کامل توصیف کردن. ما هم برای ما هم همینه، ما هم میخوایم با هم برادری ایجاد کنیم با محوریت حب. اگه میخوام تشخیص، شما میخواید تشخیص بدید منو، من میخوام تشخیص بدم شما رو. اهل بیت قشنگ صفاتو بیان کردن. ببین این صفاتو اگه داره، این برادر دینی توئه، برادر ایمانی توئه، دوستش بدار. با هم دیگه خانواده بشید، ید الله مع الجماعه، با هم دیگه جماعت بشید، جمع بشید، با هم دیگه وحدت پیدا کنید. اعتصام پیدا کنید، واعتصموا به حبل الله، اعتصموا، حبل الله رو پیدا کن. دقیق کدومه؟ حبل رو اشتباه نگیری، ریسمان رو اشتباه نگیری، به جای اینکه ببره تو رو بالا سقوطت بده پایین. تناب پوسیده نباشه، مار نباشه فکر کنی تناب بری بگیریش نیشت بزنه. حبل الله رو پیدا کن، بعد اعتصم بهش بچسب. لذا معنای وحدت اینه. بعضی در یه دوره‌هایی گفتن وحدت اینا، وحدت کنیم اینا، وحدت بر محور چی؟ قرآن، وحدت قرآنی چیه؟ وحدت قرآنی چی است واقعا؟ آیت الکرسی چی فرمود خداوند در آیت الکرسی؟ ایمان به خدا یعنی ایمان به ولی الله و کفر به طاغوت. این ور میگه الله، اون ور میگه طاغوت. طاغوت کیان؟ طاغوت همین اشخاصن تو این دنیا. اون ورم منظور از الله ولی اللهه. ولی الله باید بهش ایمان بیاری، دورش جمع بشی. طاغوت باید کفر بورزی. با طاغوت بریم چی کنیم؟ وحدت کنیم با طاغوت؟ نمیشه. تقیه داریم، باشه، تقیه سر جای خودش هست، بله. مدارا داریم، مداهنه داریم. این مسائل اینطور هست در روایات که امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح‌نامه می‌نویسن. مداهنه صلح نیست، یه عقب نشینیه، یه آتش بس فعلیه، آتش بسه. ولی شما صلح‌نامه امام مجتبی رو ببینید، اصلا صلحی وجود نداره. متنشو بخونید یک دور، نزدیک شهادت امام مجتبی علیه السلام است، در منتهی الامال است، در کتابای دیگه تاریخ به زبان فارسی ترجمه کردن. متن صلح‌نامه امام مجتبی رو بخونید، صلحی توش نیست اصلا، صلح وجود نداره. آتش بسه، اونم آتش بس با بندها و شروطی که امام مجتبی گذاشتن. به اصحاب امیرالمومنین کاری نگیری، به اونها ظلم نکنی، خانه هاشون رو خراب نکنی، چنین نکنی، چنان نکنی، خودت رو امیرالمومنین نخوانی، خودت رو خلیفه پیغمبر نخوانی، یک ولی آتش بسه. باشه، میخوای حکومت کنی، بیا حکومت، ما میریم کنار. آتش بس غیر از صلح، غیر از وحدت، وحدتی وجود نداره. بین نور و ظلمت که وحدت نیست. این مطلب نیست آقا صدات ضبط میشه، آقا ضبط میشه، همه دنیا بشنون، آقا سیستان و بلوچستان، پاکستان، افغانستان میشنون، بشنون. میری اونجا بگی بله میرم، میگم بینی و بین الله میرم، میگم چی میرم، میگم میگم آقا بین علی ابن ابی طالب و ابوبکر و عمر اصلا وحدت نیست. نه اینکه ما گفتیم، خودتونم میگید وحدت نیست. بین علمای شما و علمای ما هم، علمای حقه ما و علمای زالهشون، بین اینا وحدت نیست. چه وحدتیه؟ وحدت ولی آتش بس هست، اتحاد در برابر کفار هست، آتش بس هست. ما نمی کشیم شما رو، شیعه نمی کشه هیچ وقت، شیعه هیچ وقت مانند داعش سنی نمی کشه، حتی وهابی، حتی ناسبی نمی کشه، اینطور نمی کنه اصلا. مکتب تشیع بر این محور نیست. بله اگه امام تشریف بیان، امام زمان تشریف، وقت حضرت صلاح بدونه دستور بده بجنگید، بکشید، اون یه بحث دیگه است. ولی مکتب تشیع بر این محور نیست اصلا. در طول تاریخ نگاه کن اینطور نبوده. اگرم وقتایی بوده شیعه از اونا کشته، خود آتش به اختیار بوده، یعنی کسی خودش این کارو کرده. فقها هیچ وقت اجازه ندادن، علما هیچ وقت اجازه ندادن، درگیری درون اسلامی اجازه ندادن. امیرالمومنین نکردن این کارو. اوجش امیرالمومنین بود، بزرگترین ظلم به حضرت زهرا شد، امیرالمومنین جنگ را ننداختن، کنار کشیدن، ولی وحدت هم نکردن. امیرالمومنین بیعت نکرد، دست حضرت رو به زور مالوندن به دست ابوبکر، بیعت نکرد حضرت، اونم بعد 6 ماه. نقلای مختلف داره بحث بیعت امیرالمومنین. لذا وحدت حول حبل الله، برادری حول ولی الله، غیر از این دیگه برادری وجود نداره. یکی از بزرگان فقها، من نمیخوام اسم ببرم، هر کس خواست بعد جلسه میگم، چون ضبط میشه دوست ندارم کلا اسم ببرم، ولی هر کس خواست آدرس، کتاب چاپ، همه چی، معتبر، عالی، صریحا میگه، میگه اصلا لعدم الاخوه بیننا و بینهم، ما برادری با اونها نداریم. میگه چطور ما با اونا برادر باشیم بعد از اینکه بر ما واجب است بیزاری بجوییم از ائمه اونها و از اعتقادات اونها؟ چطور با همچین کسی برادری میشه؟ بله آتش بس میشه، پیمانهای اجتماعی میشه بست، با یهودم میشه بست، با کافرم میشه بست، با روسیه مگه ما پیمان نبستیم؟ مگه عاشق چش ابروی ما کیه؟ مسلمون شیعه اثناعشری چین چی؟ بس بستیم پیمان اجتماعی. کسی نخواد تعدی کنه، نخواد چنین، پیمان میبندیم. اما یعنی وحدت داریم باشون، ما یکی هستیم با اونا، برادری، برادری داریم، برادری وجود نداره. اون دنبال منافع خودشه، منم دنبال منافع خودم هم. حالا از این بحث بیایم بیرون. غرضم این که این تشخیص مصداق یکی از ارکان مهم بحث محبت و براءته. تشخیص مصداق. حالا این تشخیص مصداق در ائمه به شکلی است در دوران غیبت یا حتی در دوران ظهور اهل بیت و حضور اهل بیت در بین مردم، این برادری حول محور خود مؤمنین با یکدیگر هم، اینم باید مصداق مهمه. اگه شما، مثال میزنم، یک کسی فکر کنید عالم دینه ولی منحرفه، ببرید بهش پول بدید، دستشو ببوسید، بهش خدمت کنید، داری کیو تقویت میکنی؟ فلواقع داری چه کار داری میکنی؟ داری فسادو بیشتر میکنی. حق نداشتی از این تبعیت کنی، حق نداشتی او رو دوست بداری. چرا دوست داشتی؟ به چه وجه شرعی؟ به چه مجوزی؟ روز قیامت شوخی نیست، خدا نگهت میداره، میگه به چه دلیل؟ دلایل تو باید بگی. فرمودن حاسبو انفسکم قبل ان، قبل ان تو حاسبو، قبل از اینکه به حسابتون برسه، خودت به حساب خودت برس. آقا من فلان مرجع تقلید دارم، فلان عالم دارم. چرا؟ خودت با خود بشین در خلوت حساب کن، دلایلشو بنویس. خب به این دلیل، به این دلیل، این عالم. خب چرا اون عالم نه؟ اونم باید بتونی نفی کنی دیگه. تو اونو نفی میکنی، اینو اثبات میکنی، میگی اینها بلی، اون یکی نه. چرا اون نه؟ چرا این آری؟ اینا باید فکر کنیم. اینا بحث محبته، اینا بحث براءته. روایات فراوان داریم در این باب. کل من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین ولم یعط علی الدین ولم یمنع عن الدین علی الدین فلا دین له. دین نداره کسی که بر محور دین دوست انتخاب نکنه، بر محور دین دشمن انتخاب نکنه، بر اصلا بر محور دین نیست، خود مختاره، همینطور عشقیه، دلم میخواد، از این خوشم میاد، قیافش خوبه، خوب حرف میزنه، اینا ملاکه. مکاشفه داره، کشف شهود داره، خبر داده به من که در آینده چنین میشه شده، اینا ملاکه. روز قیامت میتونیم چه جواب بدیم؟ چرا اینا دوست داری؟ چرا دنبال روش شدی؟ به خاطر اینکه من بچه دار نمیشدم، رفتم اون دعا کرده من بچه دار شدم، پس این دیگه خدای دیگه، این هر چی میگه درسته، این دلیل میشه. چون خونه دار نمیشدم، این من به من پول داده خونه خریدم، پس دیگه دینم رو این بذارم؟ اینا ملاک واقعا. چرا آخه اینقدر طرف داری، این هستی، تعصب داری، اینقدر دنبال رو هست؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه این من یک مشکلی داشتم، رفتم باطل و سحر به من داده، مشکلم برطرف شده، با یکی دعوایی بودم، حالا دوست شدم، این آقا کرد، حالا پس این دیگه ناموس من میشه، ناموس دینی من، پولمو ببرم به او بدم، جانمو ببرم فدای او کنم، دینمو فدای او کنم، اعتقاداتمو از او بگیرم، همه چی رو از او بگیرم. چرا؟ بر چه محوری؟ باید به خدا جواب بدیم، ما به خدا هر کی باید بتونه جواب بده. چرا؟ لذا این تشخیص مصداق در بین مؤمن همینه. شما به بنده همینه، من به شما همینه. زیاده از حق، حق زیاده از حد خودمون حق نداریم به هم محبت کنیم، حق نداریم بیش از اندازه. آقا درجه ایمانی چقدره؟ به همون اندازه من میتونم به تو محبت بورزم. مقدار زیادی میشه غلو، میشه خروج از اعتدال. آقا من نوکر شما هستم. آقا بی خود نوکر هستی، برای چی نوکری؟ شما نوکر یک کسی باید باشی که او لیاقت داشته باشه که سید و مولا باشه، برای چی نوکری؟ آقا من فدای شما بشم، برای چی فدا بشی؟ تو فکر می‌کنی فدای من بشی به نفع امام زمانه یا به ضرر امام زمانه؟ به نفع دین یا به ضرر؟ برای چی فدای شما بشم، قربان شما بشوم، جان من فدای شما، برای چی؟ به چه ملاکی؟ حالا اینا تعارفی البته بین مردم مرسوم به هم دیگه میگن، ولی خب خوب آدم الفاظش رو طوری انتخاب کنه تعارفیش هم دروغ نباشه. خیلی دلم برای شما تنگ شده. چرا دروغ میگی؟ کجا خیلی تنگ شده؟ اصلا چرا خیلی تنگ شده؟ چرا؟ چرا خیلی تنگ شده؟ اینا همه باید رو، اگه کسی میخواد رشد کنه ها، اگه کسی میخواد سیر و سلوک کنه، اگر کسی میخواد با این اخلاق و سیر و سلوک ولایی بر محور محبت و براءت رشد کنه، حتی ائمه فرمودن جلوی پای کسی حق نداری تو به جهت غیر دینی بلند شی. به پاش بلند شید چون پول داره، به پاش بلند شید نهی کردن، لعن کردن، به پای فردی بلند شن به خاطری که مسئول فلان جایی چون چهار روز دیگه یه جا کارم گیر کنه ممکنه کار من را بندازه، الان بهش احترام کنم دست رو سینه بزنم، حق نداری این کار بکنی، تو با خدا طرفی، اینم عبد خداست، تو هم عبد خداست. اگه ایمانش از تو قوی تره، بله، به خاطر ایمانش احترامش کن. لذا فرمودن خواهران حتما دارن گوش میدن دیگه، برادرها خواهرها همه گوش بدید این تیکه رو. اگر فردی میاد داخل مجلس موی سر و صورتش سفید، اگه مرده، اگه خانوم سنش زیاده 50 سال 60 سال 70 ساله، جوونا نوجوونا بلندشان احترام کنن، نه مجلس ما رو به هم بزنید، یعنی مجلس علمو نباید به هم بزنید، کلا دارم میگم باید احترام کنن. آقا شما بلند شو به اون جا بده اون تکیه کنه، او بزرگتره. چرا؟ چون بدنش خسته یه؟ نه، چه فرموده؟ چون موی سر و صورتش در اسلام سفید شده، این احترام داره، این بیشتر نماز خونده، این بیشتر کار خیر انجام داده است، تو این یه جوری الگوی توی اسوه توی این که تا این سن و سال بر اسلام باقی مانده، بر تشیع باقی مانده، این خیلی آدم محترمیه، باید احترامش کنی. نه اینکه من زودتر اومدم من اینجا باید بشینم تا آخر، من جا نمیدم به کسی. برای چی جا نمیدی؟ او از تو در ایمان جلوتره، اون فرموده همین موی سر و صورتش که سفید میشه احترام داره، نوریست از انوار الهی در صورتش آشکار شده، در سرش آشکار شده. فرمود من اجلال الله اجلال و ذ شیبه، اجلال خداست، تجلیل از خداست، تجلیل از کسی که صاحب محاسن یا موی سفید شده، تجلیل از خداست. چون شیعه موالی امیر بیشتر از من گریه کرده، بیشتر از من زیارت رفته، کار خیر انجام داده، صدقه داده، نماز خونده، قرآن خونده، کار این محترمه به خاطر اسلام، نه به خاطر اینکه پول داره، نه به خاطر پولداری. فرموده اتفاقا تو اظهار بی‌نیازی بکن به آدم پولدار، فرموده پولدارتر از پولدار اون فقیری است که جلوی پولدار اظهار نیاز نمی‌کنه، این پولدارتر از اونه، این غنی‌تر از اونه، به خاطر پول و به خاطر شهرت و به خاطر این مسائل. فرموده نه، پس همش باید بر محور چی باشه؟ خدا. خدا یعنی چی گفتیم؟ یعنی ولی الله. تشخیص مصداق بسیار مهمه، تا ائمه مشخص، بعد ائمه هم در خودمون هم همینه. حالا اینا هم هر کدوم قاعده ما گفتیم، اینا هر کدوم جا داره بس داده بشه باز بشه. من چون میخوام تا فردا شب این بحث به یه جایی برسه، یه نکاتی باز امشب بیشتر تقدیم کردیم. روایات فراوانی در این جهت وجود دارد، خیلی روایات زیبا، خیلی روایات زیبا. حقیقتا ای کاش فرصت می بود چند جلسه دیگه همین روایاتش حداقل یه دور میخوندیم ترجمه میکردیم، یه دور همین روایاتش یه دور ترجمه میکردیم. روایات عجیب و غریب داره. من اوثق اورال ایمان، در بعضی روایات فرمود اوثق اورال ایمان، محکمترین دستگیره ایمان چیه؟ الحب فی الله و البغض فی الله و ان یعطی فی الله و یمنع فی الله. حب فی الله مهمترین دستگیره، بتونی یک کسی رو پیدا کنی، افرادی رو پیدا کنی بعد از ائمه که سر جای خودش واقعا به خاطر خدا دوستش داشته باشی، درش بیابی درجات ایمانی رو به اندازه درجه ایمانیش، زیاده روی نکنی، کندم عقبم نمونی، و بغض فی الله، دشمنی داشته باشی با یک عده‌ای، با یک عده‌ای اجازه ندی اونها به حریم اعتقادی تو وارد بشن، اجازه نده با اونا بشینی که حرفاشو بشنوی که بعد محبتش بره تو دل تو، نگاه نکن بهش، ارزش براش قائل نشو، در دل خودت او رو از کلاب اهل نار بدان. بعضی اینطورن دیگه. این روایات عظیمی در این جهت است، تا جایی که فرمود دو تا مؤمن که با هم برخورد میکنند و با هم مصافحه میکنند و به هم سلام میکنند، فرمود افضلهما اشدهما حبا لصاحبه، افضل این دو برادر اون کسی است از این دو که اون یکی دیگر رو بیشتر در راه خدا دوست می‌داره. مثلا ملاک افضلیت حب به فلاحه، هر کی حب به فلاحش بیشتره و قویتر افضله، ولی فلاح باشه ها، شهوت نباشه، قیافه نباشه، پول نباشه، جایگاه اجتماعی نباشه، دنیا نباشه، خودیت من نباشه، خدا باشه، ببینم این خدایی تره، این جلوتره، این بیشتر به درد امیرالمومنین می‌خوره، این بیشتر به درد امام زمان می‌خوره، بر این محور باشه. این هم اجمالی از بس، انشالله حالا فرصت بشه باز فردا شب بعض نکات دیگه توفیق اگر باشد تقدیم خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی به همه ما علم و معرفت و عمل خالص و علم خالص و صحیح کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.